اثرات تجربه ذهنی ها در میشن چه مفهومی هست؟ ما توی کانت در عمل اول یه سری مفهومی میدونیم دیگه مثل دوازده تا مفهوم دیگه جدولی از مفهوم دیگه رو فکر کنم آتون اینه قطعا میدونیم یعنی هر دیگه که کانت درسته باشن این دیگه بیرفش رفاسی داره بکنم یعنی خواهد یاد داره اگر کانت رو بحث در واقع خدمتتون عرض کنم که نقد اول دوازده مفهوم رو مطرح کرد که تو هر عقل از علت معلول ضرورت امکان درست اینها رو گفتیم اینها مفاهیم پیشینی هستند که از طریق این مفاهیم کسبت تجربه رو برقرار به چیزی که مشکل یعنی شما به واسطه مواجهه با حس یک کسبت رو دست میارید که این کسبت اصطلاحاً یک غیر مفهومی داره حس نانکانسپتوال داره سلامه بعد این مفاهیم فارمه اصطلاحا مقولات فارمه این اصطلاحا مقولات فارمه که وقتی تو دوشون خورده این منجر به چی میشه؟ به این که این کسرات تجربه وحدت پیدا میکنن و اصطلاحا شده چی پیدا میکنن؟ مفهومی پیدا میکنن ولی الان در یک سری مفاهیم پیشینی که نزد فارمه است ما این سری مفاهیم که داریم مفاهیم تجربه مثلا میگم ما یک سری داریم به نام بیت مثلا که موجود یه دور آدم یه ساقهی داره یه برد داره یه مثلا شکل داره یه چیز بیداریم بهش میگیم چنار اونم یه برد داره ساقهی داره تنهی داره همین هم داره حتی ساقه تنه که یکی ساقهی داره شاقهی داره یه چیز دیگه هم داریم مثلا بهش میگیم پرس کنیم کاجه برس رو بگیم اینها زیر چه مفهومی قرار بگیم درخت در همین میگیم درخت بگیم درسته ببینه اصلا نگردیم به ارسطو ارسطو جنس و فلسفه رو که مطرح می‌کرد چی بود؟ یه انواعی داشتیم از این انواع یه عنوان کلی‌تر پیدا می‌کردیم مثلا به گربه و سگ و اسب اونا می‌گفتیم چی حیوان به حیوان مثلا به درخت هم گفتیم جسم نامی بعد اینا به جسم نامی سنگ هم گفتیم جوهر درسته یعنی همینجوری بگیم عمر متعدد هم مفهوم متعدد که داشتیم یه مفهوم کلی‌تر پیدا می‌کردیم اینها رو ذهنمون مفهوم کلی‌تر قرار می‌دیم درسته و این مفهوم کلی‌تر که داریم اینجا رو خودشون گردیم این که دیگه مفهوم پیشینی نیستشه علت مفهوم پیشینی، معلوم مفهوم پیشینیه، جوهر مفهوم پیشینیه، عرض مفهوم پیشینیه خود مفهوم درخت رو پیشینیه هست یعنی آن موسو نمیتونی این مفهوم پیشینیه یه خودش این مفهوم مربوط از تجربه است این مفهوم پیشینی یعنی مفهوم که تجربی نباشه اینا خودشون مفاهیمی هستن مربوط از تجربه رو آقای صادقی
سلام و وقت
بخیر. آقا شما گوش کن در جایی نه.
صدا
مفهوم درخت مفهوم پیشینی نیستش. ببینید ما الان بگیم یه مفهوم علت نزد فاهمی موجوده که کسبت تجربه زیر اون چی میشه؟ مندرج میشه. ولی مفهوم درخت که شما بگید انواع درخت و زیر اون قرار بگید خودش مفهوم پیشینی نیست. اینجا اصطلاحاً حکمی که شما میگید میگید فلان و فلان و فلان درخت است این دیگه حکمی نیستشه بگید اصطلاحاً حکم تعلیمیه یعنی یک سری امور زیر یک مفهوم پیشینی چی بشن مندرج بشه یعنی باید بگردید تازه پیدا بکنید که به ازای این سه تا انجام متمایز که در عالم خارج دارید چه مفهومی مادری میخواید پیدا بکنید به این معنی میگه مثلا اصلا آقای صابری و آقای جودی آقای برهام بعد به ایزان ما چه مفهوم کلی تری دارم؟ انسان بالا
دارم درسته؟ احتمالا احتمالا
نه حالا به احتمالا که ما ترمفهومی برای شما داریم انسان بعد به جنس مفهومی چه بگیر خب اینجا این انسان مفهوم پیشینی هست یا نیست؟ قطعا نیست انسان که نمیدونی مفهوم پیشینی این اصطلاحا کانسپت کوردینیشن شکل‌گیری مفاهیم تجربی این مسئله است که باید ذیل قوه حکم تعملی مورد بحث قرار بگیره پس اگر بگیم حکم تعملی حکمی است که در اون داریم نه از اندراج مفاهیم بلکه از یافتن یک مفهوم کلی برای مفاهیم جزئی صحبت میکنیم منظور چیه این چیزی که عرض کردم البته شما وقتی مقدمه کتاب رو میخونید خب صرفا همین رو میبینید میگه آقا حکم تعملی سلام حکم تعملی بر از طلاق حکم تعلیمی توضیح نمیده ما معمولا نمیدیم دیگه حکم تعلیمی نیست که یه جزئی زیده کلی مندرج میشه حکم تعلیمی اونجا است که چی؟ ما مون میگن دنبال این هم کلی رژیم رفاهی میدونسی ولی اصل چیه؟ حالا مسئله از کجا رو بزنیم؟ ببینید احکام فیزیک برای کانت کلیت و ضرورت دارن یا ندارن؟
داره
این هم احکام فیزیک ببینید ما یه سری احکام کلی فیزیک داریم که اصلا این فیزیک رو نمون ممکن که تو کانت دارم توی مختلف تنبوشی ها صحبت میشه اصلا اصلا یک نواقعی طبیعت رو اساس اینها به عنوان احکام در واقع پیشینی کلیت و ضرورت داره ولی آن مگه این به هم نخواه خلاصه میشه به اینا خلاصه میشه
زیر مطلبات قرار میشه ولی این خواهش
رو پیشه نیست همینگه بسر همین دیگه در اینا بسر همین دیگه که ببینید ما یه سری مفاهیمی داریم یه سری مفاهیمی داریم مثل مثلا توی خودشون پیشینی نیستن
اگه زیر مطلبات قرار بگیرن
اینکه یه چیزی زیر معقوله قرار بگیره در این خودش پیشینی باشه معقوله پیشینیه اینکه یه چیزی زیر معقوله قرار بگیره پیشینیه شما الان گربه جوهر یا عرضه این زیر معقوله
قرار
بگیره
که
مفهومی
باشه نه که لزوما
ضرورت کلیت داشته باشه نکته شما یعنی ببینید میخوام همین رو عرض کنم آقای علایی این نکته علت اینا که بهش اشاره میشه همینه که ما یه نظام علمی از مفاهیم پیشینی داریم اون نظام علمی مفاهیم و احکام پیشینی کجا صورت بندی میشه تو نقد اول هست ولی آیا احکام فیزیک مثل احکام علم محدود میشن به احکام پیشینی که ما تو نقد اول هست داریم بیان میکنیم ما نه فقط مفاهیم اون مفاهیم پیشینی نقد اول هست و نه فقط احکام و مفاهیم پیشینی نقد اول هست ما یه وسعتی از مفاهیم داریم و وسعتی از احکام داریم این ها صورتمندیشون و نظمندیشون در کجاست؟ در اونجایی که کانت داره به نقد سوم مسئله امکان حکم تعملی رو مطرح میکنه یعنی که شما این کثرتی از مفاهیم و کثرتی از قوانین رو که دارید این کثرتی از مفاهیم و این کثرتی از قوانین هم میتونن یک نظم پیدا بکنن ولی اون نه اون نظمی که تو نقد اول مسئله ما مطرح کردیم این نظم باید امکانش کجا مطرح بشه؟ تو نقص و زیر قوه حکم تعملی بس این در این را حکم علمی
تضمین خود علمیتش به خاطر بس
نه ولی یه چیزی نکته ای هستش این که یه قانون علت و معلول دارید این چیه پیشینی و میدونید این از خزیر هم نیست کلیت و ضرورت هم ولی من یک مثال سازتر بکنم زنم آبیشن فرض کنیم که ضد عفونت این حکم علمی هست چه نیست؟ چرا نیست؟ حالا از جمعه نیدارش هم نظر بگیم هستی کلیت و ضرورت داره نداره دیگه نه با ممنون که احکام پیشینه نه با احکام نظره به این نکته هم باید وجود داره همون بحثی که توی عرصه مطمئن میگردیم که احکام علمی ضرورت چی دارن؟ مشروط دارن یعنی ممکنه که اون شرایط اون نتایج منجر نشه یعنی بین احکام پیشینی که در نقد اول نقد دارید صورت بندیش میکنید و احکامی که این احکام پیشینی نقد اول نقد دارن که امکان اونها رو تبدیل میکنن باید تبدیلش بذارید
اینا متوجه هم ولی اینو که اگه پیشینی نباشه که دیگه ضرورت نداره اونا کلیت دارن ولی ضرورت کلیت نباشه که دیگه نیست
میگم باید یه مقداری این مفهوم ضرورت کلیت یه مقداری باید یعنی که اون معنایی که کانت توی نقد اول داره مطرح میکنه باید یه مقداری با در واقع وسواس نگاه کرد
اینو متوجه میشی که ما دو تا مفهوم داریم که اینجا داریم با هم حالا تعریفشون میکنیم ولی اینکه حالا ما بگیم این آتیش دستم و سوزون
یه دستم و سوزون یه دستم و سوزون یه دستم و سوزون
و ولی اینکه اگه اینا زیر معقولات قرار بگیرن تو اگه پیش تبدیل به پیشینه
اصلا چیزی زیر معقولات قرار نه چیزی تو پیشینه نمیده
تریانش زیر معقولات اگه پیشین چه نمیده
خود در موقع معقولات اگه پیشینه اصلا پیشینی یعنی چی؟ ببینید مسئله پیشینی و پسینی از کجا شروع میشه؟ مسئله پیشینی و پسینی از اینجا شروع میشه که ما یک ادعایی داریم ادعای رشنالیست‌ها رشنالیست‌ها میگفتن این امکان وجود داره که تعقل بدون رجوع به تجربه به امور یک پیدا کنه این ادعای رشنالیست‌ها بود منتها رشنالیست‌ها میگفتن این اموری که تعقل میتونه بدون رجوع به تجربهش این پیدا بکنه خودش یه سری موجودیت های متافیزیکی درسته یعنی شما چیزی رو خدا رو پیدا میکنید بر اساس تعقل نزدیکه یعنی فلسفه پولا به عنوان یک علم پیشینی میتونه به چی علم پیدا بکنه به خدا مجرد کانت با رشنالیست ها همسخنه که علم پیشینی امکان پذیر منتها اینجای در واقع نقطه تمایز کانت با رشنالیست هاست که در بین پیشینی عقل به عموم عقل تنها به یه چی میتونه پیدا بکنه به چی؟ به خودش در خود خودش پس اون علم پیشینی که در کانت داره صورت میشه به عنوان در واقع نقد عقل است یا بلن حالا تو کتاب تعمیدات بر هر ماورد طبیعی آینده این ماورد طبیعی به عنوان علم پیشینی علم پیشینی به خود اندیشه است یا اندیشه پیشینی به خود اندیشه است پس اون چیزی شأن پیشینی پیدا میکنه که بدون خودمون رجوع به تجربه تعریف پیدا میکنه بدون رجوع به تجربه چی تعریف پیدا میکنه اون مفاهیم پیشینی و اون احکام پیشینی چون فقط مفاهیم نداره که یه سری حکم داره دیگه در ادامه بحث همون منطق استعلایی پیش از بیاری که استعلایی شما یه سری احکام پیشینی هم داره دیگه اون احکام که مطرح میشه این ها که شأن پیشینی دارن نه احکام خاصه در واقع فیزیک یعنی تو نقد عقل است اون چیزی که به عنوان امر پیشینی با این ضابطه داره ترسیم میشه صرفا اون قانونهای کلیه که بدون رجوع به تجربه میتونه جرم بده
بقیه گزاره‌های علم دیگه چی ضرورت داره چی رو ضرورت من فکر می‌کنم تمامشون اون چیزی که اینجا هم فهمیده
اما من از دهن به شما میگم مثلا یه چیزی شما الان میگم این گربه است گربه سیاه است الان زمین معمولات رفته این طرف این ضرورت کلیت داره قطعا پس این ملاک که شما میگید اگر چیزی در ذهن معمول از ضرورت و کلیت پیدا میکنه به نظر میرسه که الان دقیق نیست توی ما داریم بقا با ضرورت
آخه این با ضرورت اصلا در اصلا چیز علمی نیست
باشه اصلا من این باقی ندارم شما داریم این رفتن از این سرک رو هم گذاره شما بحث میکنم شما داریم میگه آقا اگه چیزی در ذهن معمول ها پیشینی میشه و ضرورت و کلیت پیدا میکنه هم بیمسته این
در واقع ذهن معمول همشون باید برن ولی اینکه تو خود گزاره ما حالا زیر مقبول اصلا متعین شده باشه این یه بنظر یه بحث دیگه است و بنظر تمایز حالا اون اصول موضوعی که حالا توی بعد جدول مقبول جدول سوم بهش میرسه با این گزاره که آتش سوزاننده گذبه است بنظر اینه که توی این گزاره دوم ما از یک گزاره تجربی از اولش به این گزاره کلی رسیدیم ولی اونجا
پس پیشینی نیست
اول ولی باید به لحظه پیشینی شده باشه
نه من این چیز تصمیمی میدونه پیشینی باشه
گزاره با تصمیم چیزی که آنی میگفت باید میشه
ولی من اجازه یه مفهومی
نده همه یه زیر مفهومی
نده
همه گزاره ها زیر معقولات تعیین پیدا می کنند ولی اینکه درست این کار انجام شده یا نه بس رو روانشناسی گری می شود
نه اصلا درست و غلطش نیست شما هر حکمی که دارید زیر معقولات رو مصادره می کنید مسئله سر این استش که با این ملاک که بخواهم بگیم زیر معقولان چیزی در بیار، نه کلیت و ضرورتی شکل میگیره نه پیشین میدن مشخص مسئله همه چیز زیر معقولان در بیار باید بخواهم این ملاک دیگه این مسئله هم این ملاک جواب نمیسته.
نظر چیزی که
میومد
این
که
اصلا در واقع معیار صحت و خطا را اصلا رو نمیدونه. کانت فقط داره در این بحث میکنه که چجوری ممکنه اصلا
ایار که چجوری
ممکنه اصلا باید چرا خطا
باشه این که چجوری ممکنه است خب برای که مسلم چجوری ممکنه است باید دونی چجوری ممکنه است چیا داره معرفی میکنه اصلا این نیستی مشخصی شما در نرد هرده من است چی رو بکنم رو پیشون داری احاس داری ایسی احکام کلی رو ابراز میکنیم که ایسی رفت مستقیم به تجربه نداره شرط امکان تجربه درسته؟ پس نمیتونی بگی که تو نقد عقل مدلیم از کلیت و ضرورت عقل خود تجربه رو رسم میکنیم بریم از کلیت و ضرورت احکام که تجربه رو ممکن میکنه صحبت میکنیم پس نمیتونی اون ملاک کلیت و ضرورت میتونی و خود تجربه هم در واقع این بگه چون اونجای کانت داره از کلیت و ضرورت احکام فیزیک صحبت میکنه پس توی داره کل احکام فیزیک و کلی و ضروری طرف میکنه چون این بگه خیلی رو میگه ولی شواهد منشناختی داره شده میکنه
بخاطر تعمیلات یه جایی بحث میکرد از اینکه ما چطور میتونیم احکام ادراک رو تبدیل کنیم به احکام تجربه و اینکه حالا این سوژه که داره این گذاره رو حکم میکنه صادر میکنه اینکه سوژه استعلایی باشه یا سوژه شخصی یکیش یه قسمت رو بس بود و اینکه حالا ما بتونیم حالا دو دو شرط داشتیم یکی دیگه هم بود که
این یاد اصلا از همه این هم بوده یکی درست من یه سوالی دارم بالاخره احکام تجربی احکامی که عقل به ما و عقل بدون تجربه میتونیم را پیدا کنیم نمیتونید یعنی شما نمیتونید تو متافیزیک از احکام خاص تجربه صحبت کنید پس متافیزیک به عنوان دانش پیشینی ناظر به اون احکام نیست پس دانش پیشینی شما متافیزیکه شما اصلا موضوع بحث هم نمیتونید کانت رو میگم قدمای ما یه دانش متافیزیک داشتن من هم میگم امکان پذیر دانش متافیزیک یعنی دانش عقلی محض من هم میگم همون منطقه ما هم گفتم دانش عقلی محض متعلق شمول مجرد اینا که متعلق شده هم اینا که چیزا این سشکل خیلی رو خواهیم سرش اون آقا شکل کنیم اینا به نظر نمید که دیگه تا یه حفظ زیاد مشروعات کانت باشه لابد که مشروعات کانت هم میبنید که اگه ما کانت مونده باشیم حتی هم میتونیم سه تا گذاره بگیم ها ولی ما میگیم اگر در جد شوار شدن چه کانت بشت باشیم احتمالا در واقع دو سه تا هم با همی متفق برای که شما یه ممکن باشیم و اون کلیت و ضرورتی که در نرد عقل محض و ازش صحبت میشه کلیت و ضرورت این احکامه حالا بخواه این آقای بیشتر شما تعمل بکن بعد بابا سرش بحث کن این من اینها رو اصلا باش کاری ندارم من هم یه چیز دیگه هست اون همینه ببینید شما یه احکام محدودی دارید بود یه مفاهیم محدودی دارید در عقل محض اون ده تا مفاهیم دوازده مفهوم میگیم دوازده ولی یک حسرتی از مفاهیم چی دارید؟ تجربی دارید مسئله امکان حکم تعملی این هست که چطور این مفاهیم متکثر رو زیر وحدتی بردارید از آن این یعنی شما مفهوم فرض کنید گربه دارید سگ رو دارید اسب رو دارید حکم تعملی مسئلهش اینه که چطور میتونید در این اتفاق چی بکنید؟ حیوان رو بکنید چون ببینید یا شما این همه مفاهیم بردم زیر جوهر بردم زیر عرض بردم زیر علت بردم زیر معلومی یا اون مفاهیمی که از پیش نزد فاهمه چی بود؟ موجود ولی اینکه شما جنس و نوع در واقع پیدا میکنید و همینطور کانسپت های جدید شکل میدید این کانسپت های جدید چطور شکل میگیره؟ به نوعی که در کثرت این مفاهیم یه مفهوم واقعی پیدا این در واقع مسئله چیه؟ مسئله حکم تعملی و از این جهت حکم تعملی شباهت پیدا می‌کنه با حکم چی؟ غایت شناختی تو دور مقای از شامه دقیقا داریم همین کار میکنیم دیگه، یک کسرتی از امور داریم برای اینکه این کسرت یک وحدتی پیدا بکنه چی رو مطرح میکنیم؟ مفهوم قایت رو مطرح میکنیم. یعنی شما حرف هم سر میکنیم، حالا جدای از اون بحثی تو باقی علایی ها که نتیجهش هر چی باشه خیلی اون سر میشه دست ما از سری نداره، بحث از اینجا شروع میشه که در نقد سوم شما به دنبال این هستید که یک اصلی پیدا بکنید که این اصل به شما امکان صدور احکامی رو بده که در این سنت احکام یک وحدتی رو برای یک کسرت احراز کنید. این مسئله نقد سوم. این روشنه این مسئله سر احکام وجود نداره. این رو از چه جهت عرض کردم؟ از این جهت که کانت در کتاب نقد عقل است تو زمینه‌ای که بر بخش دیالکتیک استعدادی داره یه بحث مشابهی رو مطرح کرده. من میخوام اون زمینه بخش دیالکتیک استعدادی رو سرپرستاش رو برای شما مرور بکنم و بعد این رو مطرح بکنم انشاءالله تا آخر جلسه که اون تحریف کانت در انتهای بخش دیالکتیک استعلایی مطرح کرده با تحقیق کانت در مقدمه نقد سوم مطرح کرده چه فرقی میکنه. اولا یه مروری میکنم بر ساختار کتاب نقد عقل است. اینو مرور کنیم ببینیم اینجا که داریم میبینیم دقیقا کجا قرار گرفته. کتاب نقد عقل از دو تا مقدمه داره، یه مقدمه در ویدیوش اول، یه مقدمه در ویدیوش دوم، و دو بخش کلی هم داره، آموزه استعلایی همسر و آموزه استعلایی روش. بچه اگر میخواد کان بدونید این عنوانات میاد به شعباسی داره تو کان، تا یعنی اینا رو باید مثل چه میدونم مثلا چی میگن اون زرب اشکاتی هاست که یه نفر منطقه بلد باشه بلد باشه، اینا رو باید بدونید که دقیقا هر کنون مثلا چیه و کجا قرار بدونید، نگه دستان شایست باشید آمدون اینکه بدونید جایگاش کان کجا قرار بدونید. و آموزه استعلایی عناصر خودش مشتمل بر چند بخش؟ دو بخش. چی و چی ها در دنیا؟ منطق استعلایی. انتظارتان به استعلایی منطق استعلایی. و خود منطق استعلایی باز مرکب از چیه؟ دو بخش. تحلیل استعلایی و دیالکتیک استعلایی. در تحلیل استعلایی داریم از این صحبت می‌کنیم که در واقع مفاهیم عقلی چطور عینیت پیدا میکنن و در دیالکتیک اصطلاحی از این صحبت میکنیم که عقل محض چطور در استفاده پیشین از مفاهیم خودش وقتی برای این مفاهیم عینیت قائل میشه دوچار چی میشه؟ دیالکتیک میشه. یعنی چطور وقتی با استناد به مفهوم علت و معلول با استناد به مفهوم جوهر و عرض یه مفهومی رو استنتاج میکنه به نام نفس، به نام خدا، به نام جهان، این در صدور احکام دچار چی میشه؟ دچار مشکل میشه. یعنی دیالکتیک استعلایی نقد پروژه چیه؟ فرشتویسم پروژه عقلگرایی. دقت کنید بچه ها، عقلگرایی یعنی این که شما میتونید به نقد پیشی احکام چی صادر کنید؟ احکام درجه اول، نه کلی و ضروری. شما به نقد پیشی در خود نقد عقل محض احکام کلی و ضروری صادر میکنید. احکام پیشی ناظر به چی؟ ناظر به جهان عینی، یعنی احکامی که عینیت داره و محتوا داره، یعنی احکام درجه اول صادر میکنید. ببین احکام در واقع نقد عقل محض به اعتبار همه احکام درجه دوم دیگه. یعنی من میگم مثلا فرض کنید که آبیشم رفع عفونت میکنه، چه میدونم اون چیزی که ابن سینا خیلی مثلا میدونه سوخمانی ها مستر سرفاس پنسی هم کنان تأثیر داره، اینا همه احکام علمی هم دیگه. احکام چی هم نوع های ابتلاقی ها در درجه اول احکام نقد عقل محض احکامیست ناظر به این احکام درجه اول که چیکار میکنه؟ امکان این احکام رو میسر. در واقع از نظر کانت متافیزیک تنها در چه صورت ممکنه؟ متافیزیک تنها به عنوان یک دانش درجه دوم امکان پذیره. درسته؟ یعنی یک دانشی که در اون ما از یک سری احکام بحث میکنیم که این احکام چیکار میکنن؟ احکام مرتبه اول رو ممکن میکنن. مثلا فرض کنید قانون علیت خود مفهوم جوهر و عرض و اومد از نظر کانت دیالکتیک استعلایی یعنی شما با استفاده از اون مفاهیمی که مفاهیم درجه دوم محسوب میشه بیاید چیکار بکنید احکام درجه اول صادر بکنید. این روشن الان یعنی شما که احکام صادر بکنید نه ناظر به خود اندیشه محض بلکه ناظر به متعلقات بیرونی اندیشه محض و از نظر کانت این چیه؟ این احکام عینیتی نداره در اعتبار عینی نداره. وقتی دیالکتیک استعلایی یک زمینه‌ای داره که تو اون زمینه کانت داره از این صحبت میکنه سه مفهوم نفس، خدا و جهان مفاهیم کانستیتیوتیو نیستن، مفاهیم مقدم نیستن، مفاهیم چی هم؟ تنظیمی هم. یعنی اینها میتونن یک افقی باشن که صدور احکام توسط عقل رو هدایت کنند به این من. یعنی در واقع کانت در نقل مست این طور استدلال میکنه که عقل چون بیدونید ما تو نقل در نقل مست با دو قوه مواجهیم کنون دو قوه قوه فاهمه و قوه عقل. فاهمه چیکار میکنه؟ فاهمه حکم میکنه. چطور حکم میکنه؟ قوه حکم تعاملی هم حکم میکنه. فاهمه حکم میکنه به این معنا که کسرت تجربه را ذهن چی قرار میده؟ های الله بیان ذهن معمولات، این معمولات پیشین. من اگر گفتم یک حکمی صادر کردم چون که اتفاقش مفهوم جوهر و عرض بود اینو کدوم قوه صادر کرده؟ قوه فاهمه. عقل چیکار میکنه؟ عقل قوه استنتاجی رو میبینه. منتها عقل علاوه بر اینکه قوه استنتاجی ناظر به یه وحدت معقولی بالاتر. این بحثی داره میگیم وحدت در کسرت اولین بار کانت این رو داره اون دیالکتیک استعلایی مطرح میکنه. یعنی عقل به دنبال این هست این کسرتی از این احکام رو که ما داریم صادر میکنیم در یه قالب نظاممند داره. قالب نظاممند یعنی چی؟ یعنی یه اصل واحدی باشه بقیه وجود از اون چی بشن؟ استنتاج بشه. ببینید قالب نظام من کانت دو مفهوم در مقابل هم قرار میده. یکی سیستمی که اگریگیت استرایی نیستیشه. اگر این مثل چی میگه؟ مثل این که من بر بدم این برگاه رو بزنم بیانم این آن رو چی بیانم؟ سیستم یعنی این که من این برگاه ها رو بایه تر و نقشه قبول بزنم کنارم. به شما میتونید این احکامی که احکام علمی هست رو چیکار بکنیم؟ بنویسیم روی کنار رو بیاید کنیم. این چی میشه؟ نه اگر یکی نیست وقتا دوش نیست. عقل عنوان یک قوه ای که متمایز از قوه فاهمه است به دنبال اینه که احکام صادر از جانب فاهمه رو ما یک قالب نظامن کنار هم دیگه قرار بدیم. یعنی میتونیم یه اصل واحدی پیدا بکنیم زیر اون اصل واحد اینها رو چیکار بکنیم؟ یادآوری. پس توی در واقع دیالکتیک استعلایی کانت یک افقی رو ترسیم میکنه گویی که این مفاهیم سگانه عقل یعنی خدا و نفس و جهان مفاهیمی هم که میتونن راهنمای ما باشن برای رسیدن به چی بگی همچین ایدئالی به طور خاص هم خدا. منتها در نقد سوم تمایز شما از این جهت عرض میکنم کانت تنها برای تاکید نمیکنه که این احکام رو به عنوان یک ایدئال باید در یک قالب سیستماتیک در بیاریم بلکه یه قدم جلوتر میاد و به دنبال شرایط یا اصولی است که بشه تو این کارو کرد. یعنی در نقد اول میگه نفس و خدا و جهان یک سری معمولات هدایت کننده تنظیمی هستند برای رسیدن به یک ایدئال در حالی که در نقد سوم داره از این صحبت میکنه که چطور بشه زیر یک اصل پیشینی چون این ایدئال رو چیکار کرد؟ ممکن کرد. این مسئله روشنه سر این اقام نیست. پس کانت این رو خواستم بکنم در نقد سوم به دنبال شرط یا شرایط استعلایی است که برای امکان وحدت سیستماتیک تجربه چیه؟ ضروریه. کدوم تجربه های علاقه؟ یعنی شما تو نقد اول هست با همون چیزی که خودت گفتی با استناد به اون مفاهیم یک کسرتی از احکام تجربی رو چیکار میکنید؟ صادر میکنید. یک کثرتی از مفاهیم تجربی رو پیدا کنید. میگید مثلا دید، شنا، کاش اینا زیر چی قرار میگن؟ مفاهیم درست نقل علمه هست میتونه امکان تکمیل این مفاهیم رو توضیح بده؟ میتونه؟ نمیتونه، چون مثلا نقد علمه هست که روی این مفهوم نمیره که خواستم میکنم که میگم در واقع بحثی با شما داشتیم رفت به این نداره، چون اصلا کار ندارم این کلی هست یا ضروری هست. میدونیم که سنخ این احکام با سنخ احکام نقد علمه هست متفاوته، سنخ این مفاهیم با سنخ مفاهیم نقد علمه هست چیه؟ متفاوته. و کانت میخواد توضیح بده که چطور چون این وحدتی چیه؟ امکان هست، چون بالاخره شما در هر کانسپت فرمیشنی در هم در واقع مفهومی که پدید میاری چیکار میکنید؟ یه مفهوم بالاتری رو قرار میدید زیرش هست، این مفهومی در واقع چیه؟ پایین تره دیگه. این رو کانت میخواد تو نقد سوم توضیح بده. پس کانت توی نقد اول صرفا داره از یک ایدئال صحبت میکنه، در حالی که در نقد سوم میخواد شرایط استعلایی اون رو برای ما معرفی بکنه. کانت در این زمینه خودش یه جمله داره A669، کسی نمیتواند از یک مفهوم به نحو پیشین با اطمینان خاطر بهره‌مند شود. یعنی ما این مفهوم پیشین دارم و از این مفهوم پیشین بهره‌مند شدم، یعنی چیکار میکنم؟ یعنی اون مفهوم پیشین رو بر جهان اعمال میکنم، جز آنکه یک استنتاج استعلایی از آن ارائه دهد. ایده های نقل یعنی چی؟ نفس خدا و جهان اجازه استنتاج از این نوع را نمی دهند چنان که برای مقولات امکان پذیر است. اینجا داره چی میگه؟ میگه ببینید این مقولات فاهم اون 12 رو من استفاده کردم. و چی استفاده من مشروع کرده شد؟ استنتاج استعلایی. داره همین میگه دیگه، استنتاج استعلایی. و چون شما نمیتونید برای مفاهیم عقل استنتاج استعلایی داشته باشید، پس اینا هم نمیتونید استفاده بکنید. یعنی یا نفس و خدا و جهان مفاهیمی هستند که اگر میشد ازشون استفاده کرد میشد تجربه را وحدت داشت، ولی چون استنتاج استعلایی برای اینها نداریم از اینها نمیتونید استفاده بکنید. خب حالا خود استنتاج استعلایی چی؟ استنتاج متافیزیکی و استنتاج استعلایی. درسته؟ اینو باید شده باشید. حداقل استنتاج متافیزیکی شاید نشده. این جدول مقولات، این جدول دوازده من را چیجوری دست مخام نمیدید؟
جدول اول
دیگه. به این استنتاج این دوازده مفهوم چی میگیم؟ پس استنتاج متافیزیکی همون یکی این جدوله برای شما چیکار میکنه؟ شکل میده. استنتاج استعلایی میخواد چیکار بکنه؟ استنتاج استعلایی میخواد این رو نشونده، دقت کنید بچه ها. استنتاج استعلایی یعنی چی؟ استعلایی یعنی امری که شرط امکانی هم به قیاس دیگه. در کانت مفاهیم استعلایی نقد علمه از این مفاهیمی که شرط امکان تجربه هم. خب استنتاج استعلایی دقیقا چی رو استنتاج میکنه؟ یعنی اینکه اینا شرط امکان تجربه هست. استنتاج استعلایی یعنی اینکه شما نشون بدید مفاهیم محض فاهمه شرط ضروری امکان تجربه هست. ببینید برای اینکه مسئله روشن بشه، آیا ویوم ممکنه مفهوم علیت؟ مفهومش ممکنه چی رو گفت ویوم تمام مفهوم علیت؟ باقا شما ما کنید یه بچه یه توپی میزنه زمین، این توپ که خوردنی از این پایی چیزایی باشه بعد گرم نیم کنم من نشده یک من جنسی که پاچ کرد نه از این پایی هم شکل من کنم نگم یک چرا آقاره نه این توپ هایی نمیخواست رو برشده اینجوری بزنی که نمیخواد بالا چی؟ نه شکل نه نیست ما باید این رو نه از این توپایی که باشید بازی بکنم باشید با برای تنس بازی میکنم توپایی که کسی جویه توپایی تنس کریشتانی خاصی داره تو من بچه هم نمیم تنس بازی میکردم با بچه که بونیم تو محل میگه بنده خدایی بود که اینا تازه از آمریکا آمده بودن یعنی پدرش رفتن آمریکا درست بودن اینا رفتن آمریکا بعد اینا همه چیزایی که ما تو میگیم ندیده بودیم بعد تو معلوم یه زمین برش خیلی بزرگی بود این دو تیکه بود یه برش زمین فوتبال بود یه برش زمین تنیس بود ما از این پلاستیکی ها هم داشتیم میبردیم بعد شما فکر نکنم خیلی کارا کردیم دورایش میکردیم این آخه اونجا بازی میکرد اینا بودم تو خیلی شیک مثلا با شلوار تنیس بازی میکردم این توپای تنیس نام داریم یکم این که من اولین بار اسکیپ تو زندگی اونجا دیدم دیگه من از جنوب اسکیپ بازی میکردم مثلا من دوزر داشت حالا یک توپ رو شما میگه اون میزنه برمیگرده میاد بالا چند بار که این عمل تکرار میشه اوی بین کوبیدن این توپ به زمین و بالا آمدنش چی میشه؟ یه نسبت شکل میگیره این منجر به شکلی مفهوم چی میشه؟ علیت میشه درسته؟ یعنی یون علیت این رو تبدیل میکنه خب این که به شما ضرورت تجربه نمیده که این در نهایت امر غیر ضرورت رو استنتاج استعدادی کانت بخواد این رو نشون بده که شما ضرورت همین مفاهیمی که این داره به این نحو شکل میشون نشون میده برای تجربه به نحو چیکار بکنیم ثابت پس استنتاج استعلایی اثبات این هست که تجربه بدون این مفاهیم امکان پذیر نیست بگیم استنتاج استعلایی پس از نظر کانت مسئله استنتاج استدلالی این هستش که استفاده از مفاهیم مغز فاهمه و اعمال اونها بر تجربه یک چیه؟ یک امکان موجه و روش کانت هم هستش که نشون میده این مفاهیم شرط ضروری برای چی هم؟ برای امکان تجربه البته دقت کنید که من دارم خیلی شکل سازی شده ای بزنید استدلال را میگرد مثلا همین به خود میشه بحث کرد چون نمیدونم حالا اینو میدونید یا نه یکی از شادش گفت مهمترین بخش نقل عمل از کجاست همین استنتاج استعدادی مناقشه برانگیزترین نقش بخش نقل عمل از همین بخش استنتاج استعدادی نکته سومش ربطی به این دو تا نداره تو مدتی که من داریم به تحصیل میکردم هیچ استاد نمیاد که بخواد توضیح نده تو جای صرف رو داری بس کرده نیست استنتاج استعدادی بنابراین با همه این اوصاف یک برهان هنجاری برای استفاده از مفاهیم برهان هنجاری یعنی چی؟ یعنی شما نمیدید که آه من نشون میدم به شما که میتونم از تجربه مفاهیم علت رو در بیارم بعد یادم نشون میدم اگر تجربه این امکان پذیر باشد باید چی باشه؟ باید باید مفاهیم علت امکان پذیر باشه باید میگم برهان هنجاری یعنی ما میدونیم که جهان رو به نحو جوهر و عوض و علت و معلول داریم درک میکنیم میخوایم نشون بدیم استفاده از این مفاهیم مشروعه بچه همین رو درش دارم میگم همین رو دارم میگم که به شما نشون بدم استنتاج استدلالی که نقل عقل نقل چطور صورت میگیره ایدئال نظام سیستماتیک علم بدون استنتاج استدلالی در اون بخش دیالکتیک که نقل عقل نقل به چه نحوی مطرح میشه و چطور کانت در مقدمه نقل سوم میخواد این کمبود در واقع استنتاج استعلایی رو که برای یک نظام علم تو نقد اول وجود داره رو در نقد سوم جبران کنه پس نقشه راه دست داریم این که چطور نقد سوم یک برهان استعلایی است در چه های علاقی ها بر اصلی که امکان علم به مسابقه یک نظام رو فراهم پس ببینیم اون از در اول داریم این چی؟ چه مسئله داریم؟ این که
نظام یعنی این که یک کثرتی زیر یه وحدتی در بیاد، یعنی یه امر واحدی داشته باشی به منزله چی؟ اون اصلی که بر اون کثرات چیه؟ حاکم. توضیح دادم یه بار اساسی برگرد میذاری کنار هم، یه بار میگید آقا یه ایده واحدی هستش که اینا رو کنار هم قرار دادی، اینا یه نظم دارن، بگیم نظام. خب
نظام
علم
زیر مفاهیم نقد است، در نقد اول
موجه نمیشه، چون براش چی نداریم؟ استنتاج استدلالی نداریم. پس نقد سوم، مقدمه نقد سوم به مثابه چیه؟ یک برهان استعلایی برای چی؟ برای توجیه مشروعیت یک اصلی که اون اصل امکان نظاممندی علم رو فراهم میکنه. بچه چرا همه اینا رو دادم میگم؟
مثلا اینا رو بچه داریم میگیم یا هست توی بحث ارسطو،
تو بحث کتاب فیزیک دنبال چی بوده؟ تو کتاب فیزیک ارسطو، بحثی که تو ارسطو زیر کتاب فیزیک کردیم چی بود؟ نمیدونم کلا که در ارسطو همه قاید بحث کرده. در مورد ارسطو اصلا صحبت کردیم، شده در مورد قاید تو برکه اصلا در مورد متافیزیک امید در غرب صحبت کردیم. ببین بحث این بود که گفتیم چرا قاید برای تحقیق ما برسن
باز
نیستم آمده
توی داریم ولی نگه دارم یه مادرم تو دارم
این که بچه ها در واقع طرح مفهوم قایت برای تبیین های طبیعی چیه؟ ضروریه. اون برهان بازسازی برهان کتاب دوم فیزیکی پایی که مثلا این بود دیگه. اینجا هم دنبال اینی که نشون بدیم چرا طرح مفهوم قایت برای کانت چیه؟ ضروری. چرا مفهوم استنتاج استدلالی رو مطرح کردیم؟ برای اینکه استنتاج استدلالی اون شیوه کانت برای توجیه ضرورت استفاده از این مفهوم.
یعنی
استنتاج استدلالی مفاهیم فاهمه در مبدا ولی استنتاج استدلالی اون مفهومی که امکان وحدت در کثرت رو فراهم میکنه اون تو مبدا اول نیست، تو مبدا سوم. ببین شما تو در
اونجا یه وحدتی رو در
کثرت آها حالا بس این بحث کنیم که اون وحدتی که اونجا داریم این با این وحدتی که اینجا داریم چه فرق میکنه؟ اجمالا این که ببین همین مثالی که اینجا زدم، این یه وحدت در کثرت داریم، درسته؟ امکان در واقع شکل دیگه چون این مفهومی تو نقد اول مطرح میشه. و اصلا مهمتر از اون ببین اون آخر حرف رو بزنیم
وحدت خود
مفهوم ما استفاده تعریف کنیم در حالت تحلیلیه. این وحدت تحلیلی یعنی شما همشون یه زیر مفهومی بدون اینکه چیکار بکنید کثرتش رو لحاظ بکنید. مثلا میگم شما نه تو فیزیک چیکار میکنید؟ تو فیزیک میگید دو تا اون همون بر اصل کامیونیتی، اصل کامیونیتی کانتر چی؟ دو تا چیز که با هم یه مرئیت زمانی داشته باشن و با هم یه چی دارن بر هم کلش دارن، اینو کانت مطرح میکنه دیگه. آنالوژی سوم بهش میگه. حالا آنالوژی سوم میگه چه کاری داره؟ آقا کانت یه اصل داره، دو تا هم که با هم مرئیت زمانی داشته باشن با هم یه چی دارن بر هم کلش دارن. این تو نگاه اول وقتی در گسترا دیدی این دو تا هم متگسترن و اساسون بر هم کنشی شدن و از بکر کردن. ولی چرا کانت این رو وقتی در گسترا اون معنی که تو نقل سه بوم هست لوازه می کنه؟ چون ببینید هیچ گسترا می کنید این دو جسم هم زیر چی با هم می دونه اتفاق پیدا می کنه؟ مفهوم بیرون، مفهوم بیرون. ولی در نقل سه بوم ما می گیم که یه کلی رو برمانی که بدن بردن مرکب میشه از قلب، کلیه، کلیه، مهده، دهان، زبان و همه این. درسته؟ اینجا دیگه شما زبان رو چه میدونم قلب و اینها رو به نور همگن در نظر نگرفتید. نگفت اینا یه سری اجزای مادی هم که با هم برهم کنش دارن که زیر مفهوم بیرو. اینا یه سری امور متکثری هم. در این حالی که از سطح اینها رو به دست میاد شناختی زمین مفهوم نسبت ما پیدا میکنم که حالا کانت بهش این باید هم دیگه درد متوجه شدید این کم به نظر اول چیه که اونوست رو من به سرمون بریم اون وقت استنتاج استدلالی چی نشون میده؟ استنتاج استدلالی اینو نشون میده که اگر همونطور که مفاهیم دوازدگانه نقل اول اگر نبودن تجربه به معنای فیزیک ممکن نبود مفهوم قایت منطقی به اون قایت که بعدا توضیح ما هم چیه اگر نبود چی ممکن نبود؟
مفهد ترکیز
وحد تجربه ممکن نبود حکم زیبای شناختی ممکن نبود و زیست شناسی ممکن نبود وحد تجربه یعنی شما بگیم تجربه رو زده این نظام نیست نه نه مولاد ندیگه مولاد مقامی پیشینی هست شما جا اون مفاهیم که این نرد مفاهیم پیشینی سر کار داره خب نمیگه وحدتشون به این معنا این نمیخواد به همهشون بگه جوهر کرد متوجه شده چی شد؟ پس اینجا هم شما با یک برهان استدلالی مواجهید حالا برای اینکه بفهمید برهان استدلالی یعنی چی رفتم یه مروری کردم بر استنتاج استدلالی نقد اول خاموش هم اونجوری پس استنتاج استدلالی چی کار میکنه؟ خانوم سن تا نرفتی استنتاج استدلالی چی کار میکنه؟ استنتاجیه که نشون میده مفاهیم برای تجربه ضروری هم یعنی بدون این مفاهیم تجربه امکان پذیر نیست بچه تو آخر تنفذ یه سوی بهتون بگم هم روزم آخرش میکنم روزم آخرش اصلا بینیم ما میدونیم که دارم استنتاج استدلالی نقد اول رو بگو میکنم که متناسبش اصلا مفهوم استنتاج استدلالی ما میدونیم که جهان رو به نحو جوهر قرار و علت معلول داره این مسلمه که داریم از اینها استفاده میکنیم میخوایم نشون بدیم که استفاده از این مفاهیم مشروع ببینید اگر یکی از من سوال میکرد مفهوم انسان رو از کجا آوردی آیا برای استفاده از مفهوم انسان نیاز به استنتاج استدلالی بود آیا برام
نه
چرا نه
چون
گفتم آقا من باهم مقایسه کردم تو ذهنم شد مفهوم انسان این آقای جوری و آقای برام و آقای کی اسمشون آقای بوریان رو اسم بلد نمیدونم با هم مقایسه کردن همه شون یه سر نمو دو گوش دارن چه اشنام شدن مفهوم انسان دست دارن یعنی مفاهیم تجربی مشخص از کجا به دست از تجربه به دست دارن ولی مفهوم علت معلوم یون کارا رو تموم کرده نمیتونه از تجربه درش بیاره شما ما کنید الان طباطبایی تو کتاب وجود فلسفه در بشر آریست یه بحث میکنن در مورد شکلی مفاهیم در ذهن یا مثلا این مفاهیم ماهوی رو که با هم مقایسه میکنیم اون منجر به شکلی مفهوم چی میشه؟ وجود عدم میشه مفهوم علت معلوم میشه اینو میگه دیالا این کتاب وجود باشه همه این مفهوم درسته ما کنم مفهوم یه مشکل اساسی داره مشکلش چیه؟ مفهوم علت معلوم مفهوم نیستش که شما رو خواهد شکلیشو در ذهن با استناد به تجربه توضیح کنید که من میدونم که آقا بالاخره من اگر در اونجای توب بیاید و توب هم زمین نمیدونم ببینم که آتش هم شکل رفتی میستونه مفهوم علیت بزن هم شکل میگیره ولی آیا این به من مشروعیت استفاده از مفهوم علیت رو میده؟ نه این که ممکنه این نبود که ممکنه این مشروعیت میده پس شما نمیتونید احکام این مفهوم کلی معلومی رو با استفاده تجربه توجیه بکنید درسته که تکوین روانشناسانه اینها تجربیه یعنی یه بچه تجربه داره این مفاهیم زمین شکل میگیره منتها اینا مفاهیم نیستن که خودشون از تجربه قابل اخذ باشن
مقدمه نقد اول محضه که میگه سوال پرسش از فکت نیست پرسش از حق داشتن
بله دقیقا دیداکسیون دیداکشن در نقد اول محضه یعنی این که شما نشون میدید ما در استفاده از این مفاهیم چی هستیم؟ مشروع هستیم مشروعیتش چه معناست؟ به این معناست که اگر این مفاهیم نباشن تجربه امکان پذیر نیست یه فکر کنم بچه این دیگه من تکرار کردم و این احتمالا برای تو روشن بود
باشه بچه نصف من یه سوالی داشتم جلسه قبل شما گفتین که تو نقد سوم، تو نقد اول ما چیز رو داشتیم، ما قانون‌ها رو داشتیم، ولی تو نقد سوم می‌خوایم وحدت قانون‌ها رو به دست بیاریم.
ولی
الان انگار یه جوری
نه
انگار حتی وظیفه نقد اول هم افتاد روی نقد سوم، حتی وحدت تجربه رو
نه
روی اصطلاح
تو
نقد
اول
داریم
نشون
می‌دیم
که چطور با استناد احکام پیشینی عقل محض امور متکثر تجربی ممکن میشه. حالا چه مفاهیم تجربی
امور متکثر ممکن میشه؟
بله،
درک نظریه ما از امور
متکثر. نه، امور متکثر که دارم میگم یعنی همون قوانین متکثر. شما که همون چهار تا قانون نقد عقل محض تو فیزیک ندارید که حالا مستند از این که همون بحثی با آقای علاقه داریم که اینها کلیت و ضرورت دارن یا ندارن، حداقل که میدونیم اون چیزی که نقد عقل محض داره میگه یه چند تا قانون چند تا مفهوم محدوده که این مفاهیم محدود شکلی مفاهیم در عموم ممکن میکنه. حالا ما میخوایم نشون بدیم اون مفاهیمی که در عموم شکل گرفتن، اون مفاهیمی که میخوام وقتی پیدا کنم
خب این همون حرف جلسه
قبل همون حرف جلسه قبل باید من خواستم یه اونداری شاید این تعبیری که به کار برده بودم این امتحان رو بکنم. اون چیزی که باید در واقع در دو مسئله مثلا رفتیم یعنی تاثیر رو سرداشت بحث ما نداره، گرچه اون بحث مهمی تو بحث ما بود، میخواستم توی ذهناتون حساس بشه دارید نمایشتون جواب بشید. من اتفاقا از چند نفر پرسیدم همون یه جوابی میدادم، واقعا جواب دادم آقای در این مورد نرسیدم، ولی حالا اگر خواستی بعد جلسه میگم که چجوری میشه جواب شده. پس مسئله برای کانت به این شکل، یعنی شیوه استدلال کانت به این صورته، برای اینکه هر شهودی یعنی شهودات تجربی یک اوبژه رو عرضه بکنه باید زیر معقولات قرار بگیره، یعنی مسئله توجیه این هست برای کانت که چطور شهودات حسی زیر معقولات قرار بگیره. پس به تعبیر کانت، تعبیر خود کانت، استنتاج استدلالی باید نشان دهد که مفاهیم محض فاهمه به نحو پیشین به ابژه‌های تجربه نسبت پیدا می‌کنند، زیرا این جمله رو دقت کنید، تنها از طریق آنها هر ابژه تجربه می‌تواند اصلا در بشود. هیوم همونطور که عرض کردم متوجه این شد که مفاهیم علت و معلول در مواجهه با زمان چی هم مطرح در ما مخالی که این کرد چی بود؟ استنتاج متافیزیکی بود. استنتاج متافیزیکی یعنی شما بدونید از احکام تجربی اون احکامی که پس این احکام تجربی هست رو بیرون بکشید. درست استنتاج متافیزیکی هم کار میکرد نشون میدن به شما که آقا این 12 تا در واقع مفهوم امکان احکامی هستن، ولی هیوم اومد استنتاج متافیزیکی رو تبدیل کرد به فرایند روانشناختی انتباهات، یعنی نشون داد که چطور اینا رو میتونیم با یه سری مقایسه‌های ذهنی پدید بیاریم، و در پس این استنتاج متافیزیکی یک استنتاج تجربی ارائه کرد. پس اون چیزی که کانت در واقع بهش توجه داره این هستش که هیوم نتونسته ضرورت عینی این مفاهیم رو نشون بده، بلکه تنها نحوه پیدایش اینها در ذهن. این در مورد خدمتتون عرض کنم که استنتاج استدلالی اینو می‌بینید. واسه این کانت دیدین این کتابش زده آ 297 بی فلان رو که الان دیدین. یه جایی که میرسه این آ یه کنارش بی نداره. اینجا کجاست؟ اینجا هم اونجاییه که در واقع یه مطلبی دو تا ویرایش نه کامل بازنویسی شده. یعنی یه جایی که این کانت کتابی که برداشته نوشته خب این مطلب که بوده نسخه ما هم اینا گذاشته. بعضی جاها این مطلب اون اختیار برداشته چیز دیگه داشته باشه. یعنی این نسخه اول و نسخه دوم متفاوته. در مادر باهاش اینوش بی نداره چون این نسخه دوم یاد بیان کنش ما نداره. یکی از اون جاهایی که نسخه اول نسبت نسخه دوم متفاوته همین استنتاج استدلالی، یعنی انقدر بحث پیچیده بود کانت یه بار که اینو نوشت بعد چند سال که بودن 8 سال 9 سال بوده این نقد رو ویرایش کرد، این نسخه رو کلا چیکار کرد؟ بازنویسی. و اینا میتونیم بگیم تاریخی ها اینو بهش توجه کنیم. یه بار اگر رفتید یه پایان نامه نوشتید در مورد هگل و رفتید مثلا بحث هگل رو در نسبت با کانت با توجه به ویرایش اول نقد اول مسئول واسطاتی کردید، من اون قانونا رو همونجور تو جلسه نیمه رد اصلا قابل دفاع نیست. چرا؟ نه برای که ببینید الان من یک کتاب میکنیستم بعد این نسخه اولش که تمامشین شکار میکنم ویرایش میکنم میکنم بیرون شما کنون میکنید قاعدتا نسخه دوم بر میکنید. این چیزی که شما میبینید که این دو نسخه الان کنار هم دیگه چاپ میشن این یه ابتکار قرن 19 یعنی خود مون در واقع کسایی که بعد از نسخه دوم هم دو عالم فلسفه آلمانی نسخه چی میخوندن دوم میخوندن این نسخه دوم اینجوری نبود که اینا رو کنار هم دیگه گذاشته باشه. بعدن کانتشناسا متوجه شدن این اختلافات چون کانت تجربه مهمه اینجا رو گذاشتن کنار هم دیگه. بنابراین میگه اون چیزی که خونده کدوم هم نسخه دوم اینو توجه بهش بکن. تو ما معمولا من دیدم مثلا میرم خیلی با استناد به نسخه اولی شده مثلا میگم بعد در اصل مسئله یکی هم توجیه میکنم خب این اعتبار نشناختی نداره چون سنگی میرم. حالا کار بگیرم من برای اینکه احتمالا بعدا اگر بحثی هم بخوام بکنم در مورد هگل و ناظر به کانت قاعدتا به ویرایش دوم باید بپردازم یک اشاره مختصر میکنم به همین در مورد چی ویرایش دوم استنتاج هسته کانت این استنتاج اصطلاحی از بند 15 شروع میشه حالا ادامه پیدا میکنه چند بنده تو انتهای بند 26 یه جمله داره این جمله خیلی مهمه میگه هر تعریف که از طریق آن ادراک ممکن میشود زیر معمولات قرار میگیره تعریف یعنی چی یعنی شما یه وحدت میدید به اون کسرات تجربه و اینو میدونید که اینو زیر معمولات قرار میگیرن معمولات اینکه به شما وحدت میدن و از آنجا که تجربه شناخت از طریق ادراکات به هم متصل است معمولات شرط امکان تجربه بوده و بنابراین به نفع پیشین برای تمام متعلقات تجربه معتبر است. نمی‌گید آقا کنید تجربه یعنی چی؟ یعنی وحدت یه سری کسرات یعنی تعریف. این تعریف از طریق چی رو صورت می‌گیره؟ معمولات می‌گیره. پس این معمولات به نفع پیشین برای هر امری چی هم؟ هر تجربه زمین. به زبان خیلی ساده اگر بخوام بگیم شیوه استنتاج کانت توی نقد توی ویرایش دوم دو مرحله است. تو مرحله اول فرض میکنه که شهود واجد وحدت هست و استدلال میکنه از اونجایی که هر وحدتی باید از طریق معمولات صادر بشه این معمولات شرط ضروری چی هم؟ وحدت تجربه. تو مرحله دوم نشون میده هر آنچه که شهود میکنیم باید زیر معمولات کانت ما خیلی چه دور توضیح میده؟ میگه تعریف به عنوان شرط امکان اوبژه از خود شی نیست بلکه توسط سوجستن. ببین کانت متوجه شد خب ببینید این آقای ما خوب فهمیده بود که ما نمیدونیم وحدت رو از خود تجربه در بیاریم و با تبیینی که من کردم اساسا تجربه چیه؟ انکار وحدت یعنی تعریف یعنی چی؟ یعنی فکر. اون امری که منشأ انفعاله نمیتونه منشأ فکر بشه. یعنی مبدأ فکر از مبدأ انفعال جداست. ببینید یه قاعده بسیار مهم هستی شناختی در تاریخ متافیزیک. از اون قاعده نیست که قاعده نمیتونم به صحبت دنیا در اندر فرمیده است. چون بعد از تاریخ نمارا دیگه در بود. ببینید این سینایی بحث داره توی کتاب نفس شفاف. میگه قوه حافظه غیر از قوه چیه؟
خیال.
چون حافظه حیثش چیه؟ حیثش حفظه یه سری صوره در باره میگه خیال چیه؟ حیثش حیث امتحال. چون مبدأ فکر غیر از مبدأ امتحاله بنابراین در باره قوه حافظه غیر از قوه ایش کرده. اینو من مشکل ندارم این که قوه غیر از هم این که یه فرضی ما دارن که اگر یه چیزی حیثیتش حیثیت فعل بود و یه چیزی حیثیتش حیثیت انفعال بود اینها به یک مبدأ بر نمیگردن. بنابراین اگر شهود حسی یعنی انفعال و تعلیف یعنی فعل این دو نمیتونن به یک مبدأ واحد برگردن پس شما نمیتونید تعلیف رو حس برگردن. بنابراین تعلیف باید از جانبه کی باشه؟ از جانبه سوژه باشه. پس اون حکم نهایی کانت این است من می اندیشم باید بتواند تمام تمثلات را همراه آگاهی کنند، زیرا در غیر این صورت امری در من خواهد بود که اصلا به اندیشه در نمی آید، که در این صورت تمثل غیر ممکن یا حداقل متعلق به من نخواهد بود. یعنی کارت نشون میده شرط امکان تجربه چیه؟ وحدت خودداری استعدادی. یعنی آقا این که یک من می اندیشم هست که به متعلقات اندیشه می اندیشه، این شرط امکان چیه؟ شرط امکان وحدت تجربه است. یعنی شما نمیتونید وحدت تجربه رو از خود تجربه افزو کنید. وحدت تجربه مواسطه به چیه؟ مواسطه به سوژه استعدادیه. به این چیزی که میگنی انقلاب کوپر میگی یعنی وقت معقولات چیه؟ حالا این رفت چیه معقولات چیه؟
رفت وحدت استعدادی خود ادراک به معقولات چیه؟ خب وقتی سوژه استعلایی اینجا حکمو میکنه، این حکمو این وحدتی که ایجاد میکنه رو در این حال مفاهیمی که تو این حکم است رو فکر کنم
بهتر اینجوری بگیم. شرط وحدت تجربه چیه؟ وحدت سوژه استعلایی. منتها سوژه استعلایی قانونن فکر میکنه، مفاهیم پیشین پادمه قوانین وحدت بخشی اون سوژه استعلایی. پس این جمله که کانت میگه که معنی اندیشان باید بتواند تمام تمثلات رو همراهی کنند، سه تا نکته تو هم داره. برای من به عنوان عقل مفهومی ضرورتا صادق است که خود رو به هر وضعیت شناختی زمینه کنم. یعنی اگر شناختی هست، این شناخت شناختی است که من به عنوان شاهد فاعل شناخت دارم. پس من و دیگری که من خودم به عنوان فاعل شناخت از این حالات شناختی آگاهی دارم. یعنی اگر من به یه چیزی آگاه هستم، میدونم که آگاهی به یه چیزی دارم. ببینید یعنی من یه حالات شناختی دارم دیگه. یه اصطلاحا اینا خروجشون اکتیو میگن، چی میگن بهش؟ الان تو ذهن من یه مفهومی هست که مثلا آقای برامان داره به دقت درس گوش میده. این که آقای برامان داره به دقت درس گوش میده تو هم با یه گزاره‌ای است که من میدانم آقای برامان داره به دقت درس گوش میده. یعنی همواره در هر محتوای التفاتی یک سوژه‌ای زمینه شده این محتوای التفاتی و این سوژه آگاه هست از این آگاهی خودش دیگری. و دیگری این که این اندیشه همیشه یک اوبژه التفاتی داره. اوبژه التفاتی من چیه؟ آقای برامان که من داره درست میشه. این سه تا چیزه همزمان رو داره. یعنی کانت به این معنی اندیشه میگه خود ادراکی استعدادی.
البته یه چیزی دیگه هم داره.
چی؟
نقطه کانت اینه که کلن کل چیزو پس میزن، کل تصوری که ما از حکم ارسطویی داشتیم رو پس میزن. یعنی اول یه محمولی باشه، بعد یه موضوعی باشه، بعد ما یه حکمی بکنیم که بین این دوتا رابطه برقرار کنیم، یعنی منطق حدی باشه. ولی بعد از کان ما دیگه فرگم از این نظر خیلی متأثر از کان میگه دیگه منطق چیز میشه، منطق حکمی میشه، منطق جملاتی میشه.
آه این درسته که در کانت واحد اندیشه حکم. درسته واحد اندیشه حکم. این برای تو شما میگن درسته. این حرف درسته. مدام یه نقطه یکی هست که ببینید تمام حرف کانتی هم من این مقام خیلی ساده شده بگم رد باشم. من الان یه اندیشه دارم به نام آب، یه اندیشه دارم به نام دی. این آبی به عنوان یه وحد کسرتی به حقیقی پیوند میشن، میدیم یه وحدتش. این وحدت که این آبی به عنوان اون متکثر به هم پیوند میده چیه؟ اون اندیشه که از آبی به عنوان اندیشه آباره. یعنی اگر وحدتی در تجربه هست، این وحدت ناشی از خداگاهی استعداد. به تعبیر کانت فاهمه در بیان عام قوه شناخت است. این مشتمل بر آن است که نسبت متعینی از تمثلات قدره است.
اون من یک جزء معقولات دوازده گانه، یکیشون وحدت نبود؟
یکیشون وحدته، ولی جدایی از اینکه معقولات دوازده گانه یکیشون وحدته.
نسبت بین ای و بی و به لحاظ عینی اون معقوله تشکیل.
نه نه فقط اونا. ولی شما مثلا یه درد معلوم رو،
ولی این که چیز کنیم، ولی این که اونو به عنوان یه عمری در نظر بگیریم که ما داریم درکش
کنیم. آره اونو من دارم
بند
از نه غیر از غیر از بوکشن بوکدانیه. نه شما تو خود علت معلوم دو چیزون زدید کنار هم دیگه. این که دوتا عمر متمایز دارید، دوتا اندیشه متمایز دارید، اینها به هم دیگه میچستن، از کجا به هم میچستن؟ این که یه اندیشه واحد داره برداشت میکنه، منتها این اندیشه واحد گاهی اوقات یا به عنوان علت معلوم درک میکنید، گاهی اوقات به عنوان جوهربرز درک میکنید، گاهی اوقات این که اگر وحدتی هست ناشی از وحدت خودداراکی استعلایی، یعنی وحدت خودداراکی استعلایی شرط امکان چیه؟ تجربه است. پس استنتاج استعلایی در اینو نشون میده که مفاهیم محض فاطمه به عنوان قوانینی هستند که وحدت خودداراکی استعلایی از طریق این قوانین داره چیکار میکنه؟ تجربه رو میکنه. تجربه یعنی چی؟ این وحدت رو میشه. یعنی شما تو تجربه که ما تکثر نداری وحدت رو دیگه بالاخره یه نیهانی داری که علت معلولی داری که جوهر برست داری به این میگن استنتاج استعلایی. حالا ادامه جمله کانتینه. البته ایده های عقل اجازه استنتاجی مشابه استنتاج مقولات رو نمیدهند. مسئله سر چی بود؟ مسئله سر این بود که اگر بخواد تجربه به عنوان یک نظام بهداری میسر باشه باید از ایده های عقل استفاده بکنیم، ولی ایده های عقل اجازه استنتاج مشابهی رو نمیدن.
خود نامش بود
بگنید که حالا استنتاج استعلایی که ما اینجا داریم با زمان مرزی پیوند میخوره و اینها نمیتونن بر مور زمانی اطلاع باشه. منظور اینه حالا باید رفت استنتاج استعلایی رو کامل خود
نه اینکه اونا مشروطن هم فکر کنم جز به چیزهایی بود که میگه.
حالا یادم نیست ولی شما مهمترین بحثش همون غیر زمان، حالا اون غیر زمان باشه نامشروط میشن دیگه. اگر آنها باید اعتباری این داشته باشن، یعنی مفاهیم سه‌گانه، باید استنتاج آنها تمامیت بزرگی وجود دارد که چیزی به عقل من به عنوان مطلقاً اوجهی داده شود یا تنها همچون اوجهی در دیده داده شود. در مورد نخست مفاهیم اوجهی را معین می کنند، یعنی اینجا ما یه چیزی رو من به عنوان اوجه تجربی درک می کنم، در حالی که در حالت دوم ایده های عقل تنها شمایی است که به ازای آن اوجهی داده نمی شود، یعنی به ازای مفهوم نفس خدا و جهان من در تجربه چیزی پیدا نمی کنم، بلکه تنها برای متمثل کردن سایر ایده ها به کار می رود مطابق با وحدت تعریفیشان در نسبت با این ایده. بنابراین می گویم مفهوم بالاترین عقل صرفا ایده است و اعتبار عینی آن شامل نسبت مستقیم آن با ابژه نیست، بلکه تنها شمایی است که مطابق با شرایط وسیع‌ترین وحدت عقل دست می‌یابد. یعنی به شما کمک می‌کنه که یه وحدت رو بدید به چی؟ به اون مفاهیم مختلفی.
استاد اینجا با دو تا کانسپت از عقل مواجهه. درسته، یعنی یکی عقل به عنوان هم قوه نظریه و یکی هم عقل به عنوان مجموعه هر سه تا قوه.
نه نه، این هم معنی اول
همون عقل به عنوان نظریه.
پس گفته می شود اشیاء در جهان چنان بررسی می شود، دقت کنید، که گویی وجود خود را از عقل بالا دریافت کردن. پس این گونه ایده تنها عقل شهودی است و نه مفهومی ظاهری. یعنی اینجا داره چی میگه؟ داره میگه آقا اگر این مفاهیم بخوان ما کمک بکنن، اینها کمک نمی کنن، ما این تجربه رو بگیر از این در بیاریم، ولی هیچ استنتاج استعلایی از این مفاهیم برخلافش مفاهیم محض فاطمه نمیتونیم ارائه بدیم. تا اینجا روشن هم تا اینجا سوالی نیست.
من تمام سوالم اینه که این ایده های عقل دقیقا چی شد؟
نفس خدا و جهان
فقط همینا
واضحه. اینا ایده های دیگه مطرح میکنم. حالا بحث کانت در مرد سوم برمیشد بحث دوم این مسئله است که وحدت نظامند مفاهیم و قوانین زیر ایده های تجربه رو چکار بکنه؟ مورد بحث قرار بده و در واقع نشون بده ضرورت استعلایی اصلی رو که این اصل به وحدت نظامت تجربه ممکن میشه و بدون اون تجربه چیه؟ ناممکن. پس در حال اینجا از چه جنبه‌های استنتاج اصطلاحی مواجهیم؟ از این جنبه‌های استنتاج اصطلاحی مواجهیم که کانت داره چیکار میکنه؟ اصل رو مطرح میکنه به عنوان اصل وحدت در کثرت که بدون اون استنتاج اصطلاحی نامه بدون اون تجربه ناممکن. خب پس کانت به دنبال اینه که در نقد سوم ثابت کنه این اصول اصوله به عنوان اصول نظام‌مندی تجربه دارای اعتبار عینی به معنای شرط ضروری امکان تجربه هستن که کانت در نقد سوم وقتی اون وضعیت کدوم هست؟ اصل غایت‌مندی بدون غایت. یعنی اصل غایت‌مندی بدون غایت در نقد سوم به عنوان شرط امکان تجربه گفته میشه.
اصل غایت‌مندی بدون غایت خودش ترجمه یه ایده عقله؟
نه خودش یه اصله منطقه
باشه اصل غایت
مندی بهش میرسم سبب بهش
چون اینو اصلاحی عقل عملی هم ترجمه ایده هایی هم که از عقل نظری متلاشی داره.
ببینیم میخوام اینو بگم کانت در نقد عقل محض زیر اون ایده های سگانه فرض میکنه که جهان یه نظم داره و این نظم با استناد اون مفاهیم سگانه قابل چیه؟ در واقع صورت بندی. ولی در نقد سوم میخواد نشون بده جستار ما از طبیعت بدون این فرد اساسا چیه؟ ناممکن. یعنی اونجا گویی نمیدی اگر این مفاهیم سگانه نباشن علم آن ناممکن. بعد دیگه میگی این مفاهیم سگانه به عنوان سه تا مفهوم تنظیمی کمک میکنن که ما چیکار پیدا بکنیم؟ یه جهت پیدا بکنیم در مواجهه با جهان. در حالی که اینجا داره میگه اگر اصل غایت‌مندی بدون غایت نباشه چی میشه؟ تجربه ناممکن. بنابراین اصل غایت‌مندی بدون غایت همه این برسن این بود که گامی جلوتر از حد اول است. پس ادعای کانت رو اگه بخوام صورت بندی کنم باید اینطور بگم برای اینکه کثرت تجربه را درک کرد برای آنکه بتواند احکام علمی موجه صادر کرد علاوه بر اصول نمودی نیاز به اصل دیگری داریم از صنف نظم یا وحدت که میان وجود ممکن و متنوع تجربه طبیعت برقرار است. خیلی واضح خیلی در واقع ساده اگر بخوام بگیم با قوانین مکانیک نمیشه چی رو تبدیل کرد های علاقه اون رزه چه بسید منطقه کانت فقط حرفش این نیست میگه شما حتی نمیدونید شکلگیری بعضی نفاهیم تجربه رو هم توضیح بدید. یعنی اینکه چه دوری ببینید من چرا نمیدونید شما میبینید که دو میدونید ببینید من دوستان کار کنم راحت کنم میگه اونگه مقدمش که یه چیزی بزنیم کنار
مقدمش بزنیم کنار این تحلیل امر بالدار هم بزنیم کنار بیاییم بریم از خدمت رو از کنم که بند 61 شروع بکنیم تحلیل نقد قوه حاکمه قایت شناختی. شما هم البته احتمالی سال در پیش نمی اومد اینا رو میگفتیم و خطابه میکردیم و تمام شد مطمئن ممکنه یه دفعه که بگه آقا خب این قوه حاکم ها چی بود اصلا این دقیقا چی بود این قوه حاکم الان یا خسته شدی؟ ولی به نظر را خسته شدی نشده باید نشده ما ممکنه این سوال پیش بده آقا این حکم قایت شناختی چه ربطی به این عنوان داره؟ بعد اصلا ممکنه بود این آقای جوری یه دفعه بگه آقا مگه نقد عقل محض هم حکم صادر نمی‌کردیم اونجا هم که داشتیم حکم دادیم پس این حکم خاصی که اینجا داریم میدیم چیه؟ چه حکم خاصی اینجا داریم صادر می‌کنیم که تو اونجا صادر نمی‌شد؟ بعد ما می‌مونیم گفتیم این حکم تأملیه این حکم تعیینیه بله حکم قرار به تعملی چیه؟ گفتیم حکم تعملی اونه که شما حکم تعدیلی اونه که شما یه مفهومی رو دارید یه کسرت اونه زیبون مندرج میکنید بعد این حکم تعملی چیه؟ میره دنبال اون مفهوم میگردید. خب بعد ما همه اینا درست، اینا چه رفتی به حکم قایت شناختی داره؟ به اینا که دارم میگم همه در آقای سر خود من اومده آیه همه اینا رو ما شنیدی و نمیفهمی که اینا چه رفتی به هم داره. رفتش اینه که چه قوه حکم تعملی که داره چی رو میسر میکنه، وحدت مفاهیم متکثر تجربه رو، و چه قوه حکم قایت شناختی که داره چی رو میسر میکنه. امکان زید شناسی رو اینها همه از سمت چی هم؟ وحدت در کسره، یعنی قایتمندی تو یه جور وحدت در کسره خیلی. و نقل سوم در مقدمه خودش داره چیکار میکنه؟ داره این کار میکنه که آقا اگر اصل قایتمندی نباشه، به معنای یا به معانی نوعی از تجربه ناممکن. نظره روشن. پس به این معنا نقد سوم در مقدمه خودش و در سایر بخش‌های خودش نوعی استنتاج استدلالی، یعنی داره نشون میده بدون این اصل تجربه چی آقای آقای سوزه چیه؟
علی رضا
آخا بلش بود بخوا
من ممکن نبودم
باش بود ناممکن در این واقعا خوابه بود. به تعبیر دیگه بچه برای این که شناخت تجربی ممکن باشه، باید بتونیم حکم بکنیم که نه فقط ما در تجربه وحدت داریم در نسبت با خصوصیات کلی و ضروری، بلکه تجربه در نسبت با خصوصیات ممکن متنوع خودش هم دارای وحدت. یعنی ببینید یه بار شما میگید که آقا من همه مفاهیم رو بردم زیر علت و مردم جوهر و مرض و اون دوازده تا مفاهیم، میگید خب بعد این هم درست این جنس و فصل هایی که دارید میسازید اینا چجوری دارن بستر میشه؟ شما اگر جنس و فصل نداشته باشید یه سری مفاهیم تجربی از بین میره، درسته؟ این تجربی هایی که دارید یه سری مفاهیم از سنف مفاهیم مرتبه بالاتر هست، یه سری مفاهیم زیدی رو در نه نکه اینو بخشه از تجربه نیست، هست و نیست هست دیگه، اینو چی داره بستر؟ البته این کارتون میگم کانت آیه چیزی رو بهتون میگم بچه که دارم نفته کانت دو تا مقدمه در این کتاب بوده. یه مقدمهش مقدمه این راست اول بوده که این کتاب رو ترجمه نکرده. اگر خواستید باز بیشتر مطالعه کنید البته من اجازه رو بدید عمل بکنید، برید اون مقدمه این راست اول رو بخونید، چون اشارات کانت به این مسئله اون مقدمه این راست اول یه مقدار چیه سریع در اصل کانت این ضرورت رو در کتاب نهبسته بود که این باز نمی کنم منطقه در شرح مطلب من این رو بحث رو باز می کنم انشان روز دوشنبه تمام می کنم و از روز شنبه وارد بحث احکام چه می شم قایت شناخته می شم یعنی از من 62 که کتاب قایت بشه. در شرح مطلب می شه گفته شه کانت مفاهیم رو نگه کانت اینجوری باشه همه اینجوری هم مفاهیم یک سری امور چی هم مرتبط با هم هم تحت دنبال جنس رو یعنی یه سری مفاهیم عام‌تر هم یه سری مفاهیم چی هم خواسته هم عمومی هم از طرف دیگه کانت میگه محتوای مفاهیم تجربی مفاهیم دیگر یا نشانه هایی هستن که این نشانه ها اجزای مفهومی هستن که در نسبت با هم قرار میگیرن. چطور؟ مثلا مفهوم حقیق شامل چه مفهومی؟ نارنجی و گیاه مثلا ریشه ای روزدار خروشی رو دارید خود مفهوم حبیج شامل یه سری مفاهیم دیگه است و خود این مفهوم نارنجی هم شامل یه سری مفاهیم دیگه است. مثلا مفهوم نارنجی هم باز می‌دونید شامل مفهوم رنگ و اون دیگه است. پس این محتوای مفهومی که هر مفهومی داره یه نقطه سیستماتیکی با هم گرفت پیدا کرده. این نسبت های بین مفاهیم
سه تا نسبت رو می‌سازن که متقابل با سه تا صورت حکم هستن. اما شما چند دالت دارن؟ یا همه یا شرطی هم که یا حالا به تعبیری که اینا دارن یا همه هم یا شرطی هم هرچی هم انفصالی چون این انفصالی یه قسم متقابل از شرطی این نسبت های حکمی چکار میکنن؟ وحدت آگاهی از تمثلات مختلف رو چکار میکنن؟ بنیان میزن. حکم معمولی چکار میکنه؟ میاد نسبت بین نشانها و مفهومهای مرتبه بالاتر رو صورت بندی میکنه. مثلا یا نارنجی رو بر هم چکار میکنه؟ تطبیق میکنه. احکام شرطی نسبت بین جنس و نوع رو بیان میکنن. منتها مهمتر از همه اینجاست که احکام انفصالی نسبت نظاممند میان مفاهیم رو اضافه میکنه. یعنی چیکار میکنه؟ ببینید ما من یادم میگم حیوان یا سگ یا اسب یا خرس، یعنی با حکم انفصالی یک جنس رو به انواع شخصی میکنم. این جنس در واقع سلسله از انواع شکل میگیره دیگه، درسته؟ یعنی من اگر مادر یه سلسله اینجور شکل دادم و مثلا که اینجور شد مثلا گفتن که یا نمیدونم کناره یا مثلا گیده یا کاجه تبسته این گذاشتم اونجا بعد اینجا هم گفتم یا مثلا شکره یا اسبه یا مثلا چون کلاه رو تبسته این گذاشتم حیوان دو تا مجموع چه کنه با خود بعد به این چی میگم به این مجلس نام خب این سلسله مراتب داره شکل میده دیگه این سلسله مراتب با چی داره مؤثر میشه با احکام چی؟ انفصالی. میگیم این اینه یا اینه یا اینه، اون یکی هم یا اینه یا اینه یا اینه. خب حالا برای چی میگیم؟ از این جهت برای شکل دادن مفاهیم از تمثلات کانت میگه ما معمولا سه تا کار انجام میدیم: مقایسه، تأمل و تجرید. ببینیم ما یه درخت سنوبر مشاهده یه درخت بیل مشاهده می کنید، یه درخت چنار مشاهده. اینها رو هم مقایسه می کنید. تو اون مقایسه متوجه میشیم که درخت چنار یه شکل برگی داره، درخت بیل یه شکل برگی داره، سنوبر هم یه شکل دیگه برگی داره. بعد نگاه کنیم ساقه های اینها با هم متفاوته، شاقه های اینها با هم متفاوته. سپس اشتراک اینها تأمل می کنیم بعد از این مقایسه و از طریق تجرید مفهوم چی رو دست میاریم؟ درخت رو دست میاریم. کانت در اینجا نمیخوام اینا توضیح میده که فعالیت شکل دادن مفاهیم به عنوان بخشی از تجربه یک فعالیت انفصالیه. یعنی شما میگید درخت یا بیده یا چنار یا سنوبر، یعنی این امور جزئی رو در نظر میگیره. در اینها که اینا ابتدا به یک قرارگاه مشخص تعلق ندارن و در مقایسه و تعامل این امور جزئی اینها رو به عنوان چی؟ به عنوان انواع حکم میکنه برش. سپس از اشتراک به اینهای جنس رو دست میده. باز بوده خوابیات رو
بکنم
من اصلا که لذت بنام برد و خوابیات رو بکنم نمازات رو
نمیدونم
اجازه بده. پس کانت در تبیین و مفاهیم تجربی میگه اینها به نحو سیستماتیک به یکدیگر پیوند خوردن. پرسش کانت هم در نقد سوم مرتبط با حیث نظاممند و اوبژه هاست، منتها از هم حیث تجربیشون. یعنی چه حیث تجربیشون؟ ببینید شما نمیاد بگید آقا من مفهوم خدا رو منم زیر مفهوم جوهر و در یک جوهر مفهوم پیشینی. اگر خواستم خدا رو منم زیر مفهوم حیوان، این کانسپت حیوان چجوری داره شکل میگیره؟ چیه که به ما امکان میده این مفاهیم متکثر تجربه زیر سری مفاهیم واحد بیاد؟ مثلا اینجوری، یعنی از نظر کانت به منظور اینکه شناخت تجربی داشته باشیم تنها توانایی حکم کردن با استفاده از مقولات کافی نیست. تو شما یه سنت متفاوتی از احکام رو دارید تشکیل میدید، چیکار میکنید؟ تو ذهنتون میرید میگردید برای مفهوم فیل، برای مفهوم چنار، برای مفهوم کاج یه مفهوم پیدا میکنید به نام چی؟ مفهوم درخت. اینو بهش میگن حکم تجربی. یعنی شما نمیدارید ببینید مفهوم درخت از پیش در ذهن شما موجود نیست. نیست که بگید آقا اینا مفاهیم پیشین پاه من، اینا میرن زید اونا مندرج میشن. مفهوم ظاهر براز علت معلوم نیستش که از پیش موجود باشه، که اینا خودش مفاهیم تجربی هم. پس اینجا ما با یک قوهی مواجه میشیم به نام قوهی حکم تحقیق. پس ما نیاز به این داریم که قوهی حکم داشته باشیم تا مفاهیمی رو در مواجهه با کسرت طبیعت شکل بده. یعنی باید جنبه های ممکن اشیاء، یعنی این اشیاء حسیات ممکنی دارن، یعنی که درخت برگ داره، درخت ساقه داره، این که مفاهیم ضروری نیستن که از هر دو نظر در بیاد، که درسته هر دو نظر این احکام مونده، اینا احکام ممکن اشیاء. این جنبه های ممکن اشیاء رو هم یعنی همین برگ و ساقه، نمیدونم که ما هر چی برگ و ساقه و درخت هاش برجاش رو بشنیم چی؟ میگیم درخت. پس یک اصلی داریم که اون اصل بدونه و میتونه چیکار بکنه؟ قوه یا حکم تأملی ما رو هدایت بکنه. اون اصل میشه اصل چی؟ آیت مدیر بکنه. بعد این مالی رسل کام جمعنی کنم ساعت سه اونی شد. ببینید ما گفتیم قوه یا حکم کدوم قوه است؟ قوه یا حکم تأملی. قوه یا حکم تأملی چیکار میکنه؟ میره برای کسرتی از مفاهیم یه مفهوم پیدا میکنه که اونها رو زیر اون مندرج میکنه. چطور میتونه این کار رو بکنه؟ با اون اصل قایت مندی بدون قایت. یعنی گویی باید فرض بکنیم، ما رو جلسه بعد بیشتر بحث میکنیم، که یک وحدت در این کسرت هست. یعنی این مفاهیم به نحوی قایت مند با هم این نسبت پیدا کردن که من میتونم از توی اینها چی پیدا بکنم؟ یه مفهوم کلانتری پیدا. یعنی کناتر نهای کناتر و همون آخر. پس اگر این حکم تأملی امکان پذیره، یعنی اگر شما میتونید نظامی از مفاهیم تجربی رو شکل بدید، به خاطر چیه؟ به خاطر این هست که خرد شما بر اساس یک اصلی عمل میکنه که اون اصل وقتی در کسرت پایه‌مندی به نهایت به تبدیل کنند. و اگر میتونید حکم زیبایی شناسانه صادر کنید، باز در همین مبناست. و اگر میتونید احکام زیست شناسانه صادر بکنید، باز هم در همین مبناست. پس شما در نقد قوه حکم با سه نوع قایتمندی مواجهید: قایتمندی احکام زیست شناختی، قایتمندی احکام زیبایی شناختی و قایتمندی چی؟ نظام دل. یعنی در حقیقت اینجوری بهتون بگم، قایتمندی مفاهیم که اونها رو تبدیل به چی میکنه؟ تبدیل به نظامی از مفاهیم. خب آقا این درسی این درسی محفوظ بودی نمید این درسی که بودیم تو اون گفتی بودم ایوان وجود نداره مشخص که نردم سه بوم سایی چی هردم این طور بایش هستی بله بله از یاد داشتیم